ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. رضا زراب اتهامات خود را پذیرفت. رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه رئیس جمهوری آن کشور را به پولشویی متهم کرد. و یک جوان ایرانی آمریکایی که با شلیک گلوله پلیس مجروح شده بود در آمریکا درگذشت. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه 8 آذر 1396. من بابک غفوری آذر هستم. دادگاه فدرال نیویورک رسما اعلام کرد که رضا زراب اتهاماتش را پذیرفته و با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران سابق هالک بانک ترکیه روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شد. پیش از این گزارش‌هایی درباره همکاری آقای زراب با مقام‌های آمریکایی منتشر شده بود و روز دوشنبه قاضی دادگاه اعلام کرده بود رضا زراب محاکمه نخواهد شد. آقای زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق پولشویی، پرداخت رشوه و تقلب بانکی متهم شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و ترکیه، رضا زراب و همدستان ایرانی و ترکش در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول و طلا به ایران دست داشتند. در نخستین جلسه دادگاه، دیوید دنتون، دادستان پرونده، گفت دامنه فعالیت‌های رضا زراب و همدستانش آنچنان بزرگ بود که از طرف وزیران دولت در ایران و ترکیه محافظت می‌شد. قرار است رضا زراب در جلسه روز چهارشنبه دادگاه بخشی از فعالیت‌هایش را برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران بازگو کند. هنوز دولت‌های ایران و ترکیه واکنشی رسمی به اعلام همکاری رضا زراب با مقام‌های آمریکایی نشان ندادند. در ترکیه کمال کلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خلق رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به پولشویی متهم کرد. آقای کلیچدارغلو در نشست پارلمانی نمایندگان حزبش با نشان دادن اسناد و مدارکی گفت رجب طیب اردوغان با همکاری پسر، برادر و چند تن از نزدیکانش حدود 15 میلیون دلار پول به خارج از ترکیه فرستاده است. به گفته او شرکتی سوری با سرمایه تنها 1 پوند بریتانیا در جزیره من تأسیس شده و پولها در چندین مرحله به حساب این شرکت واریز شده است.
مصطفی اردوغان کاردشی 2.5 میلیون دلار پارا گندریور.
به گفته آقای کلیچدارغلو، مصطفی اردوغان برادر رئیس جمهوری ترکیه 2.5 میلیون دلار پول به حساب این شرکت منتقل کرده است. اسناد و مدارکی که رهبر حزب جمهوری خلق ارائه کرد متعلق به سال 2011 میلادی هستند. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این گفته بود در صورتی که مدارک معتبری مبنی بر سوء استفاده مالی او ارائه شود، وی از مقامش کنارگیری خواهد کرد. بیژن قیصر جوان ایرانی آمریکایی که در یک حادثه رانندگی با شلیک گلوله پلیس مجروح شده بود روز دوشنبه درگذشت. بر اساس برخی گزارش‌ها روز 11 نوامبر 20 آبان در شهر الکساندریای ویرجینیا بیژن پس از تصادف با اتومبیل دیگری از محل حادثه گریخت و حدود 10 کیلومتر دورتر از محل تصادف پلیس به اتومبیل او شلیک کرد. بیژن قیصر که 3 گلوله به سرش اصابت کرده بود 10 روز در بیمارستان بستری بود و روز گذشته پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد که وی روز دوشنبه درگذشته است. FBI تحقیقات درباره دلایل شلیک به این جوان ایرانی آمریکایی را آغاز کرده، ولی هنوز جزئیات حادثه تصادف اتومبیل و تعقیب بیژن قیصر از طرف پلیس محلی اعلام نشده است. به گفته خانواده بیژن، وی با خود اسلحه حمل نمی کرد و رفتار خشونت‌آمیزی نداشته است. و فرودگاه بین‌المللی بالی که به دلیل فوران خاکسترهای آتشفشان در این جزیره به مدت 2 روز بسته بود، به دستور مقام‌های محلی پروازهایش را از سر گرفت. سخنگوی فرودگاه بالی گفته است که دود و خاکستر آتشفشان از حریم هوایی فرودگاه دور شده و پروازها از سر گرفته خواهد شد. فوران آتشفشان کوه آگونگ در جزیره بالی روز دوشنبه شدت گرفت. به دستور دولت حدود 100,000 نفر مجبور به ترک منطقه شدند و فرودگاه هم به مدت 2 روز بسته بود. جزیره بالی هنوز در حالت آماده باش و در بالاترین سطح هشدار قرار دارد. اما در ابتدای بخش خبری درباره محاکمه رضا زراب ایرانی ترکیه‌ای سرمایه‌دار در آمریکا شنیدید. در این باره همکارم جمشید زند گزارشی تهیه کرده که تا آخرین تحولات اخیر رو پیگیری کرده در این گزارش.
رضا زراب محاکمه نخواهد شد. این تیتر بیشتر رسانه‌های آمریکا و ترکیه است. قاضی پرونده ریچارد برمن در جلسه انتخاب هیئت منصفه اعلام کرد که تنها متهم حضوری این پرونده محمد هاکان آتیلا یکی از معاونان سابق هالک بانک ترکیه است. بدین ترتیب گزارش‌هایی که در یکی دو هفته اخیر درباره همکاری رضا زراب متهم اصلی پرونده با دادستانی نیویورک منتشر شده از طرف قاضی برمن تایید شد. به گزارش روزنامه سوزجوی ترکیه، محمد زراب برادر بزرگ رضا زراب و یکی دیگر از نه متهم پرونده نیز محاکمه نخواهد شد. رضا زراب و همدستان ترک و ایرانی او به دور زدن تحریم‌های ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد متهم شده‌اند. با اعلام عدم شرکت رضا زراب در جلسات دادگاه به عنوان متهم اصلی پرونده، اکنون این پرسش مطرح شده که این تاجر 34 ساله ایرانیون است چه اسرار محرمانه و یا اطلاعاتی را در اختیار دادستانی نیویورک قرار داده که توانسته تحت حمایت قضایی آمریکا قرار گیرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با پرداخت چندین میلیون دلار رشوه به مقامات ارشد دولت وقت ترکیه، از جمله 4 وزیر و فرزندان آنها، توانسته بود دست به نقل و انتقال میلیاردها دلار پول نقد و طلا بزند که بخشی از آن بابت صادرات گاز به ترکیه به دولت وقت ایران پرداخت شده بود. موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر پرونده رضا زراب را پیچیده‌تر کرده، ارتباط این پرونده با مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ و رابطه او با دولت ترکیه است. یکی از تحقیقاتی که همکنون در آمریکا جریان دارد، موضوع پرداخت میلیون‌ها دلار پول از طرف ترکیه به مایکل فلین برای بستن پرونده رضا زراب و نیز اخراج فتح‌الله گولن از آمریکاست. مایکل فلین و دولت ترکیه این گزارش‌ها را رد کرده‌اند، ولی تحقیقات رسمی در این مورد ادامه دارد. اما نقش مایکل فلین افزوده شدن نام رودولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک، به لیست وکلای مدافع رضا زراب و اصرار ترکیه به بسته شدن این پرونده قضایی، ابعاد سیاسی آن را برجسته‌تر کرده و به یکی از مهمترین مسائل تنش‌زا بین آنکارا و واشنگتن تبدیل شده است. تا جایی که دولت باهچلی، رهبر حزب دست راستی حرکت ملی و یکی از متحدان رجب طیب اردوان، روز گذشته پرونده رضا زراب را توطئه‌ای خواند که ترکیه را هدف قرار داده است.
آمریکاداکی داوا یارگی یتکیسی باکیمندان
پرونده‌ای که در آمریکا به آن رسیدگی می‌شود، جنبه حقوقی خود را از دست داده و به پرونده‌ای سیاسی تبدیل شده. آنچه که به عنوان متهم، شاهد، هیئت منصفه، کارشناس، دادستان و قاضی می‌بینیم، همگی نشان می‌دهد که توطئه‌ای علیه ترکیه طراحی شده است.
هدف آن بیر کامپلو سناریوسو صحنه کنولمیشتر.
عباس ولی، تحلیلگر مسائل ترکیه در بریتانیا، معتقد است ترکیه و شخص اردوان نقش مهمی در سیاسی کردن این پرونده دارند.
در درجه اول به نظر من سبب اصلی سیاسی شدن این کیس موضعی هستش که دولت ترکیه روی این مسئله از ابتدای امر گرفته و این هم خود نشانه یک ویژگی خاص قدرت سیاسی در ترکیه است. قدرت سیاسی در ترکیه تا حد بسیاری شخصی شده و وقتی شخصی شده بسیار آسیب پذیر شده نسبت به مسائلی که در خارج از حوزه سیاست صورت میگیره و عملا اینها به شدت و به فوریت سیاسی میشن در ارتباط با شخصی که نمایندگی میکنه این قدرت سیاسی را. این الان شرایطی هستش که در ترکیه حاکم هستش. وقت اینجوری که دولت ترکیه داره به این مسئله عکس عمل نشون میده و این در حقیقت واکنش ها و عکس عمل های اساسی دولت ترکیه است که این کیس را بسیار سیاسی کرده.
آنکارا گرچه در یک سال اخیر تلاش کرد این مسئله را از راه‌های دیپلماتیک حل کند، ولی پافشاری دادستان فدرال نیویورک بر محاکمه رضا زراب و همدستانش خشم مقامات ترکیه را برانگیخت. تا جایی که رجب طیب اردوان و دیگر مقامات بلندپایه ترکیه دادستان‌های سابق و کنونی رسیدگی به این پرونده را به ارتباط با گروه فتح‌الله گولن متهم کرده و محاکمه رضا ضراب را سناریوی جدیدی برای سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه توصیف کردند. فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام ترکیه متهم شده است. در جدیدترین اقدام قضایی هم روز سه‌شنبه دادستانی استانبول حکم جلب آیکان اردمیر، یکی از نمایندگان سابق پارلمان از حزب جمهوری خلق، و عثمان زکی جانیتز، یکی از بازرسان ارشد بانکی را به اتهام عضویت در گروه فتح‌الله گولن و انتقال غیرقانونی اسناد محرمانه به خارج از کشور صادر کرد. عباس ولی معتقد است گرچه ممکن است هواداران فتح‌الله گولن در علنی کردن این رسوایی مالی در ترکیه دست داشته باشند، ولی نمیتوان واقعیت را انکار کرد.
در این که این مسئله را ممکنه گولنیستا که اون وقت بخش عمده از حکومت بودن، بسیار مقتدر بودن در داخل ساختار سیاسی، قدرت سیاسی در ترکیه، به نفع خودشون و به ضرر حزب حاکم آقای اردوغان علنی کرده باشن، این ممکنه. ولی خود مسئله این که بوده وجود داشته چیزی دیگه است. اگر نمی بود علنی نمی شود. الان موضع دولت ترکیه، حکومت ترکیه در آمریکا این استش که تمام این چیزا ساخته و پرداخته بده برای یک نوع توطئه بسیار گسترده است علیه حکومت ترکیه. نوع مطرح کردن مسئله ناشی از عدم اطلاع از کارکرد قدرت قضایی، قوه قضایی در کشورهای دموکراتیک هستش.
وکلای مدافع محمد هاکان آتیلا از معاونان سابق هارک بانک ترکیه و تنها متهم حضوری این پرونده از قاضی برمن تقاضا کردند نخستین جلسه دادگاه را دست کم دو هفته به تعویق بیندازد. 12 عضو هیئت منصفه رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه تعیین شدند و به گفته قاضی برمن محاکمه متهمان احتمالاً 3 تا 4 هفته طول خواهد کشید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بارها از رادیو فردا شنیدید که نظرات و دیدگاه‌های شما بخش جدایی ناپذیری از برنامه‌های ماست. حالا هم فرصت دیگری است برای شنیدن این دیدگاه‌ها و نظرات که شما با ما و سایر مخاطبان در میان گذاشتید.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بیت رهبری محمود احمد نژاد رو به دروغ گویی متهم کرد و ایشون رو به لات‌ها تشبیه کرد و بنده خواستم در این راستا از رهبر معظم تشکر کنم که چون نظرات رهبر به نظرات این لات‌ها بسیار نزدیک بود در سال 88 که این لات‌ها رو رئیس جمهورشون کردند و ملت مملکت ما رو ویران کردند. آقای خامنه‌ای خسته نباشی.
علی خامنه‌ای به اسم مستضعفین اومدین روی کار و واقعا مستضعف بودین. مال مردم رو خوردین، بدبخت کردین، بس دیگه دست بردارین از سر مردم تا گورتون رو دست خودتون نکندین برین.
آقای جهانگیری، تو رفتی برای دلجویی مردم رنج دیده سرپل ذهاب تا مرهمی بر دردهای عمیق آنها باشید، نه اینکه با کفش‌های دلالود خود تمام چادر و دو وجب محل زندگی آنها را نیز تاراج و پایمال نمایید. شما دانش آموخته فرهنگ و ادب و آداب رسوم ایرانی نیستید.
برای نجات از شهر جمهوری اسلامی ما هیچ راه حلی بجز حمله نظامی آمریکا و متحدینش به ایران نداریم. هیچ راه حل دیگه نیست. نه مردم ایران دیگه از خودشون کاری برمیان نه چیزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
این بخش خبری رادیو فردا در همینجا به پایان میرسه، اما همچنان با رادیو فردا همراه بمونید. بخش‌های بعدی خبر از جمله مروری بر سرخط خبرها تا کمتر از 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. بخش موسیقی هم که مطابق همیشه همراه شما تا اون موقع هست.